از بیمه بازار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهور که در 17 سفر استانی دولت 14 به استان چهارمحال و بختیاری رفته، در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی این استان بر ضرورت بکارگیری متخصصان هر حوزه برای حل مشکلات کشور تاکید کرد و گفت برای پیشبرد اهداف در کشور توجه به افراد توانمند و متخصص باید بر نوع نگرش و دیدگاه سیاسی آنان مقدم باشد. آقای پزشکیان همچنین از تصمیم دولت برای عرضه یارانه نقدی به انتهای زنجیره مصرف و قطع عرضه دلار 28500 تومانی برای اجرای عدالت و مبارزه با رانت خبر داد. در نخستین روز سفر رئیس جمهور چند طرح صنعتی در سفر رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید. آقای پزشکیان دیروز در جمع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این استان هم حضور یافت.
رئیس جمهور در نشست فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری کنترل هزینه ها را یکی از مهمترین و فوری ترین کارهای دولت دانست و گفت
وقتی میگیم کنترل کنیم نمیگیم مصرف نکنیم، بهینه مصرف کنیم. آیا نمیشه ما نمیتونیم 10% صرفه‌جویی کنیم؟
رئیس جمهور همچنین دولت را مصمم به رفع مشکلات معیشتی مردم دانست و گفت
جلسه داشتیم با اتاق و با اصطلاح صنوف عزیز یک کارگروه گذاشتیم که پیگیری بکنن دغدغه هاشون هرچی باشه. سر برجم قرار شده آخر یک ماه با وزرا که جلسه گذاشتن و این دغدغه های عزیزان رو شنیدن. اگر حل شد حل شد، حل نشد چه حل بشه چه حل نشه، بعد ما با خود بنده با اون عزیزان و با وزرای مربوطه جلسه خواهیم گذاشت. اون کارهایی که ما باید از سر راه شما برداریم که شما بتونید راحت انجام بدید مصممیم برداریم.
در ابتدای این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای صنعتی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. تکنرخی کردن ارز، اصلاح قانون حقوق و دستمزد کارگران، تخصیص و مدیریت آب استان و توقف طرح تونل بهشت‌آباد، ایجاد بندر خشک در استان و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری از جمله مطالبات فعالان اقتصادی در چهارمحال و بختیاری بود. همچنین در نشست رئیس جمهور با فعالان اقتصادی با دستور برخط رئیس جمهور سه طرح گردشگری و صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید. مجتمع گردشگری الماس چوغاخ و دو طرح فولادی در مجتمع فولاد زرین و برق خودروی چهارمحال و بختیاری. رئیس جمهور همچنین در جمع فرهیختگان و فعالان فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت دانشگاه‌ها باید پیشبینی برای آینده 100 ساله کشور را به همراه راه حل‌ها ارائه کنند.
هر استانی اگر دانشگاهش وارد صحنه بشه، من باورم اینه هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت که ما نتوانیم حل کنیم.
امیری خبرگزاری صدا و سیما شهر کرد.
رئیس کل جدید بانک مرکزی ثبات اقتصادی را مهمترین اولویت کاری خود اعلام کرد. آقای عبدالناصر همتی که دیروز با حکم رئیس جمهور سکان هدایت بانک مرکزی را به دست گرفته، در جلسه مشترک هیئت عالی و هیئت عام این بانک اولویت نخست خود را در شرایط کنونی ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی افزود کشور در شرایط سختی است و فشار تحریم‌ها هم وجود دارد، لذا باید با کمک تمام خبرگان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برسانیم تا مردم به آرامش برسند. وزیر نفت از افزایش حفاری و توسعه میادین گازی در بخش‌های خشکی و دریایی خبر داد و گفت با این اقدام تا چند روز آینده حدود 6 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می‌شود. آقای محسن پاک‌نژاد افزود
ما امسال در حوزه افزایش میزان گاز خام تولیدی که در واقع حوزه بالادست هست افزایش قابل توجهی داشتیم، قابل توجه به لحاظ امکانات توسعه. این افزایش بخشیش از محل میادین گازی خشکی بوده، مثل خارتنگ، مثل توس که ظرف هفته آینده عددی هول و هوش 5 6 میلیون متر مکعب در روز ظرفیت ایجاد میشه که امکان افزایش تولید گاز رو داریم. بخشیش در بخش دریا هست، در واقع متمرکز در حوزه دریا هستش که این فیلد دریلینگ‌ها و حفاری‌های درون میدانی داره خوشبختانه به نتیجه میرسه که بخش قابل ملاحظه و قابل توجهی است و این میزان میتونه کمک بکنه، اگرچه اندک ولی تا حدودی به رفع میزان ناترازی انرژی که این روزها باهاش مواجهیم.
حفاری چاه دهم فاز 11 پارس جنوبی به اتمام رسید. طبق اعلام مدیرعامل شرکت پتروپارس، با وارد مدار شدن این چاه، تولید روزانه گاز کشور حدود 2,500,000 متر مکعب افزایش می‌یابد. آقای ثقفی همچنین گفت عملیات حفاری فاز 11 که در مرزی ترین نقطه میدان مشترک پارس جنوبی قرار دارد از سال 1399 آغاز شد و در 17 ماه گذشته ظرفیت تولید گاز کشور از این فاز دو برابر شد. سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت فروشندگان تلفن همراه و طلا بیشترین چالش را در پی نوسانات ارز در روزهای اخیر داشتند. آقای امیدوار در گفتگو با رسانه ملی افزود در جلسه اخیر با حضور رئیس جمهور و با تصمیمات اتخاذ شده در آن امیدواریم گام‌های اجرایی برای کاستن از نگرانی‌های اصناف و بازاریان عملیاتی شود.
باید در حوزه اقتصادی این دغدغه و نگرانی و اعتراضات واحدهای صنفی به درستی دیده بشه. یکی از تصمیمات خوب این بود که قرار شد با 5 وزیری که در حوزه بازار در ارتباطن یه ستادی تشکیل بشه به پیشنهاد مجموعه اتاق اصناف ایران و محوریت وزارت صنعت که ما بیایم در یک ماه گذشته مشکلات حوزه بازار رو تحت عنوان ستاد رفع موانع و چالش‌های بازار بیایم شناسایی بکنیم و آقای چمو دستور داد که ماه بعد با حضور خودشون باید وزرا بیان بشینن و خصوص در حوزه اقتصادی توضیح بدن چه اتفاقاتی افتاده. دخالت هایی که متاسفانه بعضی از دستگاه اجرایی دارن در امورات حوزه اصناف انجام میدن و برای آیه رشوم در حوزه‌های مختلف چه جهاد کشاورزی چه از خود سمت و یا موارد دیگه‌ای که ما در حوزه وزارت کشور در حوزه شهرداری‌ها داریم و یا ارگان‌هایی که میان در حوزه غذا دارو بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دیگه دارن دخالت میکنن در فضای کسب و کار و این چالش ایجاد کرده و ذهن واحدهای صنفی رو درگیر کرده. به درستی برای آیه رشوم تشریح شد.
حدود 17,000 قطعه سکه در حراج دیروز مرکز مبادله ایران فروخته شد. بنابر اعلام این مرکز در 92 حراج مرکز مبادله ایران 16,703 قطعه سکه طلای ضرب 1,404 به فروش رسید. مهلت دریافت سکه با هزینه تحویل و بدون هزینه انبارداری از 23 دی تا 4 بهمن است. در این حراج 5541 قطعه ربع سکه بهار آزادی، 4476 قطعه نیم سکه بهار آزادی و 6695 قطعه تمام سکه بهار آزادی به خریداران تخصیص یافت. ناظر گمرکات خوزستان گفت 15,329,000 تن کالا به ارزش 4,562,000,000 طی 9 ماهه امسال از گمرکات خوزستان به کشورهای هدف صادر شده است. مرز شلمچه یکی از 13 مرز خوزستان است که رونق صادرات و واردات را به همراه داشته است.
پایانه تجاری شلم صفحه خودروهای حامل بار نشان می‌دهد روند صادرات و واردات افزایشی است.
از کنوج استان کرمان اومدیم مرز شلمچه، بارمون هم خیار صادر میشه به عراق.
عراقی ها که برای خرید به نقطه صفر مرزی آمدند میگویند مشتری پروپاقرص کالاهای ایرانی هستند.
محصولات
کشور ایران با کیفیت بالا و قیمتی نسبتا مناسب هستند که ما از آنها استقبال ویژه میکنیم.
مرز شلمچه یک کوریدور یا مسیر راهبردی اقتصادی مهم است که میتواند غرب و شرق جهان رو به هم متصل کند. یه فرودگاه بین المللی آبادان به این مرز و ساخت راه آهن شلمچه بصره سبب افزایش حضور بازرگانان و رونق صادرات و واردات شده است.
بار پیاز از قدرجان اصفهان بار زدیم برای مرز شلمچه، بار محمد شفیعی برای صادرات برای کشور عراق.
از اهواز اومده بارون، بیشتر ماشی دومی از اصفهان اومده، خیار اومد، فلفل اومد، انار، سیب برای عراق صادر میشه.
امیر علیزاده سرپرست گمرک شلمچه:
صادرات گمرک از مرز شلمچه در مجموع 726 میلیون دلار به وزن 3 میلیون تن کالا انجام شده است.
خوزستان 13 گمرک دارد که در 9 ماهه سال جاری با صادرات 15 میلیون و 329 هزار تن کالا و واردات 14 میلیون و 275 هزار تن کالا زمینه رونق اقتصادی و تعامل پایدار میان ایران و کشورهای همسایه را فراهم کرده. سید مجید هاشمی، مسئول لوجستیک پایانه مرزی شلمچه:
از شهرهایی مثل اصفهان، یزد و کرمانشاه و محصولاتی که هست بیشتر مساله ساختمانیه مثل سرامیک، کلینکر میاد، کالایی مثل آهنالات اینجا تخلیه بارگیری میشه.
مسئولان میگویند برای رشد و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی توجه ویژه و بیشتر به مرز شلمچه یک اولویت مهم است. پیش بینی شده با ادامه روند صادرات تا پایان امسال میزان ارزآوری به کشورمون به 1 میلیارد دلار برسه. مریم اطراق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
بازار سرمایه هفته‌ای پر افت و خیز را پشت سر گذاشت و در نهایت شاخص کل در آخرین روز کاری این هفته با بیش از 48 هزار واحد رشد در عدد 4 میلیون و 70 هزار واحد ایستاد. برای اطلاع از اوضاع بازار سرمایه در یک هفته گذشته و اخبار سایر بازارهای مالی همینک گفتگو می‌کنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس، خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی سلام بر شما، خدا قوت میگم. اول از بازار سرمایه بگید و بگید که این یک هفته رو چطور پشت سر گذاشت بازار سرمایه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، در یک هفته اخیر خب از شنبه تا یک شنبه روند افزایشی شاخص ها در بازار سرمایه داشتن، اما خب با برخورد به محدوده 4,160,000 واحد شاخص کل یک اصلاح داشت و همچنین شاخص همبل و روز دوشنبه و سه‌شنبه با اصلاح همراه بودن. اما خب محدوده حمایتی خودشون که 3,990,000 واحد بود شاخص کل برگشت، همچنین شاخص همبل هم محدوده 1,100,000 واحد برگشت و آخرین روز معاملاتی هفته رو با روندی افزایشی به پایان رسوند. در که یک هفته اخیر شاخص کلی افزایش 1.3% داشت و شاخص کل همبست هم با یک افزایش حدود 1.5% همراه بود. ارزش معاملات خرد بازار بیش از 15 میلیارد تومان بوده و شاهد ورود پول حدود 500 میلیارد تومانی در بازار سرمایه که یک هفته اخیر.
بله، و اوضاع و احوال بقیه بازارهای مالی رو هم بفرمایید.
توی یک هفته اخیر خب طلا با کاهش همراه بوده، کاهش 1.79% داشتش. دلار هم نسبتاً ثابت بودش. اونس جهانی طلا هم در کنار طلا و دلار با کاهش همراه بودش. با خبری هم که با پیشبینی هایی هم که از عدم کاهش نرخ بهره در ماه های آتی هم اومد، تداوم این روند کاهشی حفظ شد و حدود 168 دلار کاهش شد. امروز هم که بازار بازگشایی شد، الان دلار در قیمت 134870 تومان در حال معامله هستش. طلا با کاهش همچنان همراه بوده و الان در قیمت 14 میلیون تومان در
حال معامله. هر گرم
بله بله بله، هر گرم قیمت 14 میلیون تومان در حال معامله هستش. سکه امامی هم خب چه یک هفته اخیر کاهش حدود 19 میلیونی داشته، الان هم در قیمت 149 میلیون تومان در حال معامله هست. نیم سکه در قیمت 80 میلیون تومان و روبه سکه در قیمت 49 میلیون تومان در حال معامله هست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس، خبرگزاری صدا و سیما. خانم خدا نگهدار شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
اما فرانسه از سال آینده تحصیلی استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 15 سال ممنوع می‌کند. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که پیشنویس لایحه‌ای که استفاده افراد زیر 15 سال از رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند به مجلس این کشور ارائه خواهد کرد. این ممنوعیت شامل فیسبوک، اسنپ‌چت، تیک‌تاک و یوتیوب می‌شود. به نوشته روزنامه گاردین، پیشنویس این لایحه تکمیل شده و شامل ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کاربران زیر 15 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستان‌ها برای افراد 15 تا 18 سال است. پیشتر استرالیا و برخی ایالت‌های آمریکا استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال را ممنوع کرده بودند. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 دقیقه است. متشکرم از همراهیتون. روز بخیر. خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید و آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم یک کتاب از یک نویسنده ایرانیه، سایه ملخ، نوشته محمد رضا بایرامی. محمد رضا بایرامی داستان نویس ایرانیه. بایرامی با کتاب کوه مرا صدا زد تونست جایزه خرس طلایی و جایزه کبرای آبی سوئیس رو از آن خود کنه. همینطور کتاب گرگ‌ها از برف نمی ترسند هم در دوره 27 تونست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی رو کسب کنه و کتاب لم یزرع در دوره 9 جایزه ادبی جلال آل احمد رو به دست آورد. بایرامی تا به حال 13 عنوان کتاب نوشته که 2 از اونها مربوط به خاطرات دوران دفاع مقدسه. همینطور تعدادی از این آثار مربوط به نوجوانها و برخی از اونها مربوط به بزرگسالانه. یعنی هم به مخاطبان کودک و نوجوان و هم به مخاطبان بزرگسال توجه کرده. عمده ی آثار بایرامی یا از روستاست یا از دفاع مقدس. دشت شقایق‌ها، 7 روز آخر، عبور از کویر، خون نوشت، پرواز همیشه، به دنبال صدای او و همین سایه ملخ از جمله سرنامه‌های برخی آثار بایرامی هستند. سایه ملخ رمانی نوشته محمد رضا بایرامی و داستانی تازه از جنگ، روایتی که درباره تمام ابعاد جنگ میکوشه که صحبت کنه. سایه ملخ درباره نوجوانی چوپان به نام صابره که به خاطر کم بینا شدن چشمهای پدرش به تنهایی کار مراقبت از گله رو بر عهده گرفته. داستان در ادامه با هجوم ملخ‌ها به محصولات زراعی روستا ادامه پیدا میکنه و به ورود نیروهای عراقی و حمله به خاک ایران میرسه. درست در همین جاست که قهرمان داستان یعنی صابر به ناگاه رشد میکنه و خودش رو در صحنه تازه و نادیده از زندگیش میبینه. سایه ملخ روایتی عجیب و بدی از جنگه. بایرامی در کتاب در حال و هوایی متفاوت تونسته به خوبی از دو طرف درگیر جنگ صحبت کنه. علاوه بر این در نشون دادن شجاعت‌ها و دلاوری‌های افراد درگیر جنگ هم موفق بوده. مرگ و نیستی در این رمان با دو نشانه توأمان توصیف میشن. یکی هجوم ملخ‌ها و دیگری هجوم بعثی‌ها. و هر دو در عالم واقعیت به یک اندازه غبار نابودی و نیستی بر چهره روستا مینشونه. داستان کتاب سایه ملخ در فضای روستایی و آمیخته با عطر مزارع و تصویرهای زنده و پرقدرت از زندگی اجتماعی و روابط مردمان آغاز میشه. اولین نشانه هجوم ملخه. نشانه‌ای که ابتدا به چشم قهرمان اصلی قصه یعنی صابر میرسه و بعد هم روستا رو در بر میگیره. نویسنده از همون ابتدای قصه ما رو با وضعیت ارتباطی صابر و پدر کمبیناش آشنا میکنه. هجوم ملخ‌ها در داستان بایرامی محور اصلی قصه نیست، نشانه ای از وقوع حادثه بزرگتر و اصلی تر. هجوم عراقی‌ها به روستا قصه رو در مسیر اصلی خودش هدایت میکنه. اینجا هم صابر اولین کسیه که پی به ماجرا میبره. تلاش او برای کشف ماجرا و نزدیک شدنش به مرز نقطه اوج تعلیق داستانه. سایه ملخ رو میشه داستانی بومی دونست، داستانی که با نثری روان و سلیس و بدور از خودنمایی های کلامی قصه خودش رو بازگو میکنه و نویسنده وجه روستایی بودنش رو به جای استفاده از کلمات دور از ذهن بومی در نوع قصه، فضاسازی، شخصیت پردازی و همینطور روابط آدم ها با همدیگه ارائه میکنه. بایرامی در این کتاب با شناختی کامل به موضوع خودش نزدیک شده و در توصیف زندگی روستایی برخی سنت‌های حاکم بر این شیوه زیستی از جمله چیرگی و تسلط مردها بر زنان، ساده زیستی و تفکرات سنتی رو از یاد نمیبره. سایه ملخ پایان خوشی داره. پایانی که گرچه در بستر یک اتفاق تلخ یعنی جنگ روی میده، اما با نمایش روح همدلی روستاییان با یکدیگر زندگی رو زنده‌تر و شادمانه‌تر از روزهای قبل از این اتفاق وصف میکنه. چرا که ملخ‌ها همیشه در روستا نمیمونن و مزارع دوباره سبز خواهند شد. اونا میدونن که روستا یک روز از دست ملخ‌ها و بعثی‌ها نجات پیدا میکنه و آفتاب بر زمین‌هاشون خواهد تابید. رمان سایه ملخ در زمره یکی از موفق ترین تلاش های نویسندش برای خلق رمان نوجوان و در مختصات یک رمان جنگی قرار میگیره. برای خلق این اثر به مانند بسیاری از آثار داستانی خودش به روستا میره، به جایی که مختصات زیستی اون رو به خوبی میشناسه. بایرامی در سایه ملخ تلاش بسیاری کرده تا هم به مختصات بومی و روستایی نویسی در ادبیات وفادار باشه و هم با افزودن نگاه خودش به جنگ در این کتاب نخستین جوانه های شکلگیری نویسندهی که صاحب اندیشه و دیدگاه در مواجهه با یک چنین پدیده هاییست به تصویر در میاد. نویسنده با خلق شخصیت اصلی داستان یعنی صابر نوجوانی رو به تصویر میکشه که در عین حال که فردی پرکار و پرتلاشه، اما هر از گاهی قصوری هم در وظایفش رخ میده. در حقیقت نویسنده شخصیت صابر رو چندان بزرگ، قدرتمند و شجاع نمیدونه یا نمیخواد چنین ذهنیتی رو به خواننده نوجوانش القا کنه که او یک آدم بی‌نقصه. بایرامی سعی داره با بزرگ نمایی و شجاع نشون دادن شخصیت اصلی و در عین حال نقص‌های احتمالی او به تقدیر و ستایش او توسط خواننده بپردازه. اما عزیزان، در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان سایه ملخ نوشته محمد رضا بایرامی. صابر نوجوانیه که در روستا همراه پدر و مادر و خواهرش زندگی میکنه. صابر پدری داره که چشماش کمسو شده و نمیتونه خوب ببینه. برای همین صابر به تنهایی کار مراقبت و به چرا بردن گوسفندان رو انجام میده. دکتر گفته که باید چشمای پدر عمل بشه و برای همین صابر و خانواده‌اش میکوشن تا گله رو پروار کنن تا با فروش نیمی از گوسفندا در زمان مناسب چشمای اون رو عمل کنن. گله برای اونا خیلی خیلی مهمه، چرا که تنها راه علاج چشمای پدر همین گله است. در یکی از روزهایی که صابر در حال چراندن گوسفندهاست، ناگهان با هجوم ملخ‌ها مواجه میشه و چیزی نمیگذره که ملخ‌ها به روستا و همه مزارع حمله میکنن و به نوعی سایه نیستی و مرگ بر فضای روستا حاکم میشه. ملخ ها به سرعت شروع به نابودی محصول می کنن. در همین اوضاع احوال یک روز که صابر گله رو به مرتع برده، ناگهان از پشت صخره مردانی مسلح رو می بینه که شروع به ربودن و بردن گوسفندان می کنن. صابر از ترس از پشت صخره بیرون نمیاد و مردان تمام گوسفندا رو می دزدن. صابر وحشت زده به روستا برمی گرده ولی جرأت نمی کنه به خونه بره و حقیقت رو بگه. پس با پسر عموش تصمیم میگیره به دنبال دزدان گله بره و گله رو پس بگیره. این دو بعد از خطرات و سختی های فراوون در نهایت میفهمن دزدان گله عراقی ها هستن، یعنی همون بعثی هایی که وارد مرز ایران شدن و با کلی مهمات و اسلحه و توپ و تانک قصد دارن به روستاها و شهرهای ایران حمله کنن. صابر و پسرموش با فهمیدن این موضوع به روستا برمیگردن و همه مردم رو از آغاز جنگ و ورود بعثی‌ها به خاک ایران مطلع میکنن. این کار به موقع اونا باعث میشه مردم روستا رو تخلیه کنن و به مناطق امن پناه ببرن. با خروج همه اهالی، بعثی‌ها روستا رو بمبارون و تخریب میکنن و همه اهالی برای اینکه صابر جونشون رو از مرگ نجات داده، تصمیم میگیرن هر کدوم از بین گوسفندان گله‌شون تعدادی گوسفند به پدر صابر هدیه بدن به جای گله‌ای که به سرقت رفته بود. با این اقدام امید دوباره به دل صابر و خانواده‌اش بر میگرده. امید به بهبود چشمای پدر، امید به زندگی، امید به شکست بعثی‌ها و امید به رفتن ملخ‌ها. سپاسگزارم عزیزان از این که در این برنامه تالار آینه هم با من همراه بودید به معرفی کتاب سایه ملخ اثر محمد رضا بایرامی برای نوجوانان پرداختم. با جمله های از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان میبرم. ترس بزرگ ترس کوچک را از یاد می برد. و هیچ وقت فکر نکن کسی که می خندد قصه ای ندارد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی، به هوش بگوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی، تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشون رو بیمه کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه